سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. وزارت خارجه ایالات متحده بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوعی افغانستان را یکی از 12 برنده جایزه زن شجاعی سال 2024 خود معرفی کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را پس فردا دوشنبه 4 مارچ در مراسم دریافت خواهند کرد. در بیانیه آمده است که در این مراسم انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و جیل بایدن، بانوی اول آن کشور، اشتراک میکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان به رادیوی خصوصی نسیم در ولایت دایکندی اجازه دادند که فعالیتش را سرگیرد، اما سلطان علی جوادی، مدیر مسئول این رسانه، همچنان در زندان طالبان به سر میبرد. این مرکز امروز با پخش خبرنامه گفته است که اداره استخبارات حکومت طالبان 5 ماه پیش رادیوی محلی نسیم را بسته بود. در بیانیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که مدیر مسئول این رسانه در 20 مای قوس از سوی محکمه ابتدایی حکومت طالبان در شهر نیلی به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان و جاسوسی به کشورهای خارجی به 1 سال زندان محکوم شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، چندین خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بازداشت شدند. مردم امروز نیز به مقبره الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در حبس در گذشت، رفتن و ادای احترام کردند. جسد ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. به دنبال اشتراک طرفداران ناوالنی در راهپیمایی های گرامی داشت و یاد بود از او در شهرهای مختلف روسیه به شمول مسکو، بیش از 120 تن بازداشت شدند. مقام های زندان منطقه یامول و نینیتسی روسیه 2 هفته پیش از درگذشت ناوالنی در حبس خبر داده بودند. 2 مقام ایالات متحده گفتند که اردوی آمریکا برای اولین بار کمک بشری را از هوا به غزه پرتاب کرده است. خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که این 2 مقام به شرط فاش نشدن نامهایشان گفتند که این کمک با استفاده از 3 طیاره C-130 پرتاب شده است. قصر سفید گفته که این اقدام یک تلاش پایدار خواهد بود و اسرائیل از آن حمایت می کند. شماری از کشورهای دیگر از جمله فرانسه، مصر و اردن قبلا کمک بشری را از هوا به غزه پرتاب کردند. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد گفته است که 1/4 جمعیت غزه، یعنی 576 هزار تن، 1 گام از قحطی فاصله دارند. در خبر دیگر داریم که انتظار می رود مذاکرات در مورد برقراری آتش بس در غزه امروز در قاهره پایتخت مصر آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، 2 منبع امنیتی مصر این سخن را ابراز کردند. گزارش شده است که اسرائیل گفته تا زمانی که فهرست کامل گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زندان را دریافت نکند، هیئت مذاکره کننده اش را نمی فرستد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته ابراز امیدواری کرد که با فرارسیدن ماه رمضان آتش بس برقرار شود. رمضان در 10 مارچ آغاز می شود. تا هنوز اسرائیل و گروه جنگجوی حماس تبصره نکردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می شناسند. و روسیه و اوکراین ظاهراً با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین برای یکدیگر حمله کردند. مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند که در نتیجه هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در شهر بندری اودیسا در بحیره یسیا در حمله تازه روسیه، دست کم 5 تن کشته شدند. امروز از حملات تیاره بی‌سرنشین روسی در شهرهای میکولایف و خارکیف اوکراین نیز خبر داده شده و بر اساس گزارش 1 تن کشته شده است و چند تن دیگر زخمی شدند. یک حمله مسنون تیاره بی پیلوت باعث انفجار در سنت پترزبورگ روسیه شده است. گزارش حاکی است که در این حمله به یک ساختمان مسکونی آسیب رسیده و حداقل 6 تن زخمی شدند. الکساندر بگلوف، والی سنت پترزبورگ، از وقوع یک حادثه گزارش کرده اما درباره علت آن چیزی نگفته است. به گفته او حدود 100 باشنده محلی تخلیه شدند. به گزارش فونتانکا، خبرگزاری سنت پترزبورگ، انفجار ناشی از حمله تیاره بی‌سرنشین اوکراین بوده است. اوکراین در این مورد تبصره نکرده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 10:05 شب وقت افغانستان شد. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. تلفات ناشی از بارندگی های اخیر در افغانستان.
از اول ماه هود تا کنون تای باران ها و برف بستن شهید شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
شکایت کسبکاران از افزایش مالیات توسط حکومت طالبان.
بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی.
بازداشت 120 تن در روسیه به دلیل گرامی داشت و یاد بود از الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین. و در برنامه زن و زندگی،
فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را خودم تجربه میکنم، این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. قرار است که بنفشه یعقوبی، فعال حقوق بشر و کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با برخی از زنان دیگر جایزه زنان شجاع را از وزارت خارجه ایالات متحده پس فردا دریافت کند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. بارش سنگین برف و باران و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌های افغانستان تلفات جانی و مالی به دنبال داشته. مقام‌های طالبان می‌گویند طی 12 روز گذشته دست کم 20 تن جان باختند و بیش از 10 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید از اول ماه هوت سال روان الی تاریخ 12 در ولایت های مختلف افغانستان در نتیجه سردی هوا، بارش برف و باران و جاری شدن سیلاب ها 20 تن جان باخته و 14 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق، سخنگوی این وزارت، در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است:
از اول ماه هوت تا کنون تای باران ها و برف بستن شهید شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. 452 خانه ویران شده و همینطور 5253 مواشی نیز از بین رفتند.
به گفته او، خوست، کندهار، ننگرهار، لغمان، کنر، فرا، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سبنگان، دایکندی، غور و بدخشان از جمله ولایت‌هایی اند که به باشندگان آنها خساره و تلفات وارد شده است. این در حال است که به اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، تنها در 3 روز گذشته در ولایت‌های مختلف به اثر سرمای شدید، برف و باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها 15 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در کندهار، خوست و هلمند گفتند که تنها در این 3 ولایت 8 تن در نتیجه فرو ریختن سقف خانه جانشان را از دست دادند. از سوی هم خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های محلی طالبان در فاریاب خبر داده است که در برخی از ولسوالی‌های این ولایت 2000 مواشی در نتیجه برف و سرمای شدید تلف شدند. از تلف شدن 4000 مواشی در 8 ولسوالی بلخ نیز گزارش شده است. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث حکومت طالبان در پروان میگویند در نتیجه باران‌های شدید در این ولایت 17 خانه ویران شده، اما در مورد تلفات جانی آن چیزی گفتن نشده است. در همین حال برخی از باشندگان نورستان به رادیو آزادی میگویند به اثر باران‌های شدید راه‌های ارتباطی میان مرکز و ولسوالی‌ها این ولایت مسدود شده است. خالد افغان، یک باشنده این ولایت، به رادیو آزادی گفت:
نورستان مرکز پارون که
رای پارون مرکز نورستان مسدود شده است. به خاطر برف شدید در پارون مرکز این ولایت کاروبار مردم متوقف شده و در مندول و مواشی نیز آسیب رسیده است.
مندول ولسوالی که مالون و تهمزیان رسیده.
محمد باشندی کنر، همسایه نورستان، میگوید که سرمای شدید برخی از مواشی را از بین برده است و حتی برخی خانواده ها برای گرم کردن کودکانشان چیزی ندارند.
خیسدارهای ما از بین رفته است. مواشی ما تلف شدند. اکنون سرما به حد زیاد است که وسایل گرم کردن برای کودکان هم نداریم. هوا بسیار سرد است.
محمد حسین باشنده دهنه خوری ولایت شمالی بغلان در باره خسارت مالی وارد شده در نتیجه سرمای شدید به رادیو آزادی گفت.
از شبی گذشته تا این ساعت برف شدید ادامه داره. مواشی زیاد تلف شده. حدود از یک نفر تعدادی 80 برای گوسفند تلف شده از بین رفت. آلم دالتی مردن و از بین رفتن است.
این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امشب 30 ولایت گواه بارش برف و باران، تندباد و جاری شدن سیلاب خواهد بود. این اداره هشدار داده است که سطح برف و باران در ولایت های نورستان، پنجشیر، لغمان و ننگرهار بیشتر از ولایات دیگر خواهد بود، در حالی که حکومت طالبان از اختصاص 50 میلیون افغانی بودجه برای کمک به آسیب دیدگان خبر داده است. اما برخی آسیب دیدگان میگویند تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو یازده دقیقه شب به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. قرار است بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با برخی زنان دیگر جایزه زنان شجاع را از وزارت خارجه ایالات متحده پس فردا دوشنبه دریافت کند. این وزارت در اعلامیه گفته است که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنانی که با خشونت روبرو شدند دفاع کرده است. گزارش در این مورد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین از افغانستان در میان 12 زن قرار گرفته است که برنده جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2024 این وزارت شدند. بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین نیز بود. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در وبسایت خود اعلام کرده است که قرار است این جایزه روز دوشنبه به وقت آمریکا با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و جیل بایدن، بانوی اول آمریکا برای این زنان برای شجاعت، رهبری و فعالیت‌هایشان در بخش‌های حقوق بشر، حقوق زنان، توانمندسازی زنان و صلح اهدا شود. در کنار بنفشه یعقوبی از افغانستان و فریبا بلوچ از ایران، 10 زن دیگر از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا برنده جایزه زنان شجاع سال 2024 وزارت خارجه آمریکا شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که بنفشه یعقوبی که کمبینا است در افغانستان به عنوان وکیل مدافع زنان کار کرده که با خشونت مواجه بودند و همزمان یک سازمان را به نام رهیاب برای آموزش و توانبخشی افراد کمبینا در افغانستان در سال 2008 تأسیس کرده است. بر اساس این اعلامیه او به عنوان کمیشنر حقوق بشر مجری یک برنامه مربوط به معلولین فعالیت کرده است و اکنون در تبعید برای حقوق دختران افغان دارای معلولیت مبارزه میکند. خواستیم با بنفشه یعقوبی در مورد این جایزه و فعالیت‌هایش صحبت کنیم اما موفق نشدیم. سال 2023 زاکره حکمت از افغانستان، دکتر و فعال حقوق پناهجویان افغان برنده این جایزه شده بود. جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا از مارچ 2007 بدین سو به 190 زن از 90 کشور دنیا بابت قدردانی از شجاعتشان اهدا شده است.
در همین حال شماری از جنبش‌های معترض زنان افغانستان از آنچه درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای باز کردن پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌خوانند استقبال کردند. همزمان شماری از زنان معترض در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان خواستار رهایی منیژه صدیقی زن معترض از قید طالبان شدند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را تبلیغات علیه حکومتشان خوانده است، برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان از این گزارش استقبال کردند. جنبش مقتدر زنان افغانستان و جنبش شنبه‌های ارغوانی با انتشار اعلامیه‌های جداگانه از درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای باز کردن یک پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده است. ریچارد بنت گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 55مین نشست شورای این سازمان ارائه کرد و گفت که باید علیه طالبان در محکمه بین المللی پرونده باز شود. جنبش شنبه های ارغوانی روز شنبه با نشر اعلامیه گفته که گزارش بنت واقعیت های افغانستان را بیان کرده است. مریم معروف آروین مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
امیدوار هستیم به اوردر که آقای ریچارد بنت مطرح ساخته فقط خواسته باقی نمانه، واقعا در کنار زنان و دختران افغانستان صادقانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد بیستن و کمک بکنن که طالبان بابت جنایات ضد بشریشان مخصوصا آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان به میز محاکمه به لحاظ حقوقی کشانیده شوند.
در همین حال جنبش مقتدر زنان نیز روز جمعه با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نتیجه مقاومت، فداکاری و قربانی‌های مردم افغانستان به ویژه زنان معترض است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات این جنبش‌ها پاسخ نداد، اما روز جمعه در واکنش به گزارش ریچارد بنت در صفحه ایکس خود نوشت که همه مردان و زنان افغان به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی دارند و مدعی شد که هیچ کسی بر حق کسی تجاوز کردن نمیتواند و هر فرد افغان صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کامل به سر میبرد و این گزارش را تلاش تبلیغاتی علیه حکومت طالبان خواند. از سوی دیگر شماری از زنان معترض خواستار آزادی، منیژه صدیقی یکی از زنان معترض در بند، در آستانه 8 مارس روز جهانی همبستگی زنان شدند. شمایل توانا رئیس جنبش زنان برای عدالت و آزادی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که در راستای آزادی منیژه صدیقی تلاش کند.
با توجه به روز جهانی زن، نهادهای حقوق بشری زنان جهان و کشورهایی که بارمن ارزش‌های حقوق بشری هستند توجهی بکنند به وضعیت زنان افغانستان و برای آزادی این زنان و مخصوصا منیژه صدیقی تلاش بکنند.
منیژه صدیقی یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان به تاریخ 9 اکتبر 2023 توسط طالبان بازداشت و بر اساس اطلاعات این جنبش به 1.5 سال زندان محکوم شده است. هرچند خانواده منیژه صدیقی و مسئولان جنبش خودجوش زنان به رادیو آزادی نگفتند که خانم صدیقی به چه جرمی به زندان محکوم شده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مدت پیش به طلوع نیوز گفته بود که منیژه صدیقی و 2 تن از فعالان آموزش بر اساس اسناد و مدارک به دلیل اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی بازداشت شدند، اما همکاران منیژه صدیقی این ادعا را رد کردند و افزودند که منیژه به دلیل حق خواهی بازداشت شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیش از 120 تن به خاطر اشتراک در راهپیمایی ها برای گرامی داشت و یادبود از الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، در روسیه بازداشت شدند. جسد ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. او ماه گذشته به گونه مشکوک در زندان روسیه درگذشت. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
بعد دنبال اشتراک طرفداران الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، در راه پیمایی های گرامی داشت و یاد بود از او در شهرهای مختلف روسیه از جمله مسکو، پیترزبورگ، نووبرسک و یکاترینبورگ بیش از 120 تن بازداشت شدند. پیش از مراسم خاکسپاری ناوالنی، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشداریه ای را منتشر کرده بود در مورد اینکه هر گونه گردهمایی بدون مجوز در حمایت از ناوالنی نقض قانون تلقی خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، میخائیل شنید در معاون پیشین حزب اپوزیسیون آزادی مردم مشمول بازداشت شدگان است. مقامات روسیه این حزب را در ماه می پارسال بستند. اندری موریف، معاون شاخه مسکو حزب یابلوکو و همکارش الکساندر افیموف نیز بازداشت شدند. پسانتر موریف رها شد. در این میان یک نهاد مدافع حقوق بشر گزارش داده که محاکم در 4 منطقه روسیه نام ناوالنی را سمبول افراطیت اعلام کردند. بر اساس گزارش این نهاد، 3 تن از اشتراک کنندگان راه پیمایی ها در مناطق چل یابینسک، کراسنودار و مورمانسک نیز سمبول افراطیت اعلام شدند. گزارش شده که این اعلام در منطقه اولیانوفسک نیز صورت گرفته. در جریان حمل جنازه ناوالنی به روز جمعه مردم به سوی تابوتش گل می انداختند و شماری از عزاداران هم موانع فلزی را شکستند تا به واسطه حامل جسدش نزدیک شوند. در جریان این مراسم شعارهای مثل روسیه آزاد خواهد شد، نه به جنگ و پوتین قاتل است شنیده می شد. چندین دیپلمات غربی به شمول سفیر ایالات متحده در مسکو در مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی که در حبس درگذشت اشتراک کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم آلمان شجاعت آنان را که در مراسم خاکسپاری ناوالنی اشتراک کردند ستودند. تیم ناوالنی نیز در تلگرام خطاب به اشتراک کنندگان مراسم خاکسپاری ناوالنی نوشته است که شما نترسیدید. یولیا ناوالنایا همسر ناوالنی که بنابر دلایل امنیتی در بیرون از روسیه زندگی می کند در این مراسم حضور نداشت. او و بسیاری از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده کرملین را به خاطر مرگ ناوالنی مقصر دانستند. اما کرملین به گونه مکرر هر گونه دخالت در مرگ ناوالنی یا مسئولیت در پیوند به آن را رد کرده است. مقام‌های زندان منطقه یامالوننتس روسیه در 17 ماه فوریه از درگذشت ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله در 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین با اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
10:21 شب به وقت افغانستان شد تا 9 دیگر فشرده خبرها در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. کسبکاران در افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان مالیات را افزایش داده و به دلیل سرد بودن بازار کاروبارشان توان پرداخت آن را ندارند. شماری از این کسبکاران به رادیو آزادی گفتند در نظام جمهوری مخلوق کسب و کارشان بهتر و مالیات کمتر بود. وزارت مالیه حکومت طالبان تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. آگاهان امور اقتصادی چه می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
کاروبار 0-0 است. بارگنی که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم.
یکی از کسبکاران است که نمیخواهد از او در این گزارش نام ببریم، اما ادعا دارد که حکومت طالبان مالیات را بر آنان افزایش داده است. این فرد در هرات سلمانی دارد، ولایتی که چند ماه پیش اداره امر به معروف حکومت طالبان بر نحو کوتاه کردن موی و ریش مردان در آن محدودیت بس کرد. او مدعی است که این محدودیت ها بر کاروبار او تاثیر گذاشته و حتی توان پرداخت کرایه دکان را ندارد. به گفته او حکومت طالبان مالیات تعیین شده زمان جمهوریت پیشین را قبول ندارد و مالیات را افزایش داده است.
زمانی که آمدن سربی کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاریس های محترم بفرمایید شما سروی کنید دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیات سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
یک تن از کسانی که در یکی از نواحی کابل نیز دکان خوراک فروشی دارد و نخواست از او در گزارش نام ببریم ادعا کرد که در حکومت جمهوری پیشین سالانه 7200 افغانی مالیه پرداخت میکرد و حکومت طالبان این را به 11200 افغانی افزایش داد. او به رادیو آزادی گفت
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
این دکاندار تأکید کرد در حال مجبور به پرداخت مالیه بیشتر است که بازار کاروبارشان همانند دوران جمهوریت گرم نیست. عبدالحمید که در ولایت نیمروز دکان لوازم برقی دارد هم به رادیو آزادی گفت
مالیات ها زیاد شده دیگه، از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
پرداخت مالیات در بیشتر کشورهای جهان مروج و قانونی است و دولت‌ها برای غنی‌تر شدن بودجه ملی از شهروندان خود نظر به سطح عایدشان مالیه می‌گیرند. اینکه حکومت طالبان بر بنیاد چه اصول و قوانینی میزان مالیات کسب‌وکاران را افزایش داده است، از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. آگاهان امور اقتصادی می‌گویند افغانستان پایبند حد مالیه مترقی است، یعنی افرادی که توان مالی عاید درست ندارند از دادن مالیه معاف افرادی که عایدات دارند، میزان مالیه برایشان نظر به عاید و سطح توان مالیشان از 2-25% تعیین می شود. بشیر دودیال یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
مالیات باید طبق توانایی مودی یا مالیه دهنده جمع آوری شود. در غیر از او یک نوع وضعی که برای مردم کمک شود، سر مردم یک شکل جبری اختیار میکنه و مردم دل سرد میشه، به یک شکل از اشکال از مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت های غیر قانونی میشه.
کسب‌وکاران در ولایات مختلف در حالی از افزایش مالیات از سوی حکومت طالبان شکایت دارند که افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 به دلیل قطع کمک های جهانی، افزایش بیکاری، وضع ممنوعیت و محدودیت بر کار و آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان و افزایش مهاجرت با بحران اقتصادی مواجه شده است. پیش از این بارها سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری شدت فقر در افغانستان را به گونه‌ای توصیف کردند که حتی بیش از نیمی از نفوس افغانستان برای گذراندن شب و روز خود نیاز به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی دارند.
وی من میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا به کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21-25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
ساعت شد 10:26 دقیقه شب به وقت افغانستان. پیش از فشرده خبرها میشنوید که باشندگان برخی از ولایت‌های افغانستان میگویند بیشتر مکاتب خصوصی دارای ساختمان معیاری و برخی آنها دارای امکانات لازم برای دانش آموزان نیستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز آغاز میشود.
غوارم چې مونږ ته په هر برخه کې
شکایت دانش آموزان از مکاتب خصوصی در افغانستان آنچه که تعدادشان زیاد، اما به گفته خانواده ها از نگاه کیفیت ارائه خدماتشان انگشت شمار است. آنها میگویند ساختمان بیشتر مکاتب خصوصی معیاری نیستند و امکانات لازم را برای دانش آموزان ندارند.
فرزانه باشنده کابل بر رادیو آزادی میگوید:
لوی استونز چی به خصوصی؟
مشکل بزرگ مکاتب خصوصی این است که مانند مکتب نیست، یعنی این گونه نیست که صنف‌ها پای هم باشند، بازم در پهلوی صنف دیگر باشد. مثلا یک دهلیز است که در آن آشپزخانه و تشناب نیست.
موقع دهلیز که بیا آشپزخانه وی بیا تشناب هم وی.
احمد ضیا باشنده ولایت ننگرهار میگوید:
تدریسی ماحول چکم ده
محیط تدریس به اساس ساختمان است، میدان بازی است. وجود این چیزها در مکتب بسیار مهم و تاثیرگذار است. خواست من از مسئولان مکاتب و دولت همین است که در مورد این کمبودها که در مکاتب خصوصی وجود دارند توجه کنند.
دولت نه چی بدای کم و نیمگرو برخی چی کمی دیده باش پوری که
مسئولان برخی از مکاتب خصوصی نیز تایید می کنند که بیشتر مکاتب به خاطر اینکه ملکیت شخصی ندارند خانه را به کرایه می گیرند و به همین دلیل ساختمان هایشان معیاری نیست. صفی الله فضلی معاون تدریسی مکتب خصوصی اصلاح در کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کمون در کابل مکاتب
اگر ما تنها مکاتب خصوصی کابل را ارزیابی کنیم، مکاتب اندک خواهند بود که ملکیت شخصی خودشان را دارند. دیگر همه ایشان خانه ها را کرایه گرفتند. این برای بنیانگذاران مکاتب یک مشکل بزرگ است که نمی توانند یک ساختمان معیاری به مکتب بسازند.
ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
عظیم میدانوال رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما نویده کاکر مسئول اتحادیه آموزگاران کابل به رادیو آزادی گفت تنها مکاتب خصوصی نه، بلکه بیشتر مکاتب دولتی هم ساختمان معیاری ندارند. اینکه حکومت طالبان برای معیاری سازی ساختمان‌های مکتب‌های خصوصی چی طرح دارند خواستیم از وزارت معارف آنها بپرسیم، اما منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. آگاهان بخش معارف می‌گویند معیاری بودن و نبودن ساختمان مکاتب بر یادگیری دانش آموزان تأثیر دارد. ابراهیم شینواره معین تعلیمات عمومی وزارت معارف در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
از
مانند دیگر عناصر آموزشی که آموزگار مهمترین آن است، بعد نصاب درسی است و همین طور سهم گرفتن والدین است و مدیریت خوب مکتب است. همچنان محیط درسی که ساختمان یک بخش مهم آن است، بسیار مهم است که کودکان را به آموزش بهتر آماده کند.
شینواری همچنان گفت ساختمان یک مکتب معیاری باید میدان بازی، مرکز صحی، کامپیوتر لب و ساحه گسترده سبز داشته باشد. هرچند با حاکمیت دوباره طالبان بیشتر مکاتب خصوصی به علت مشکلات اقتصادی بسته شدند، اما در ماه حمل سال روان مسئولان اتحادیه مکاتب خصوصی بر رادیو آزادی گفته بودند که در حال حاضر